مهربانی سکین شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شما هم میتونید در این طرح بزرگ صلوات، در این طرح همگانی، طرح هزاران صلوات برای سلامتی کادر درمان و شفای بیماران شرکت بکنید. برید به این نشانی، شما که الان صدای منو میشنوید و اونایی که داخل سالن هستن، برید به این نشانی، خط نقطه آزاد، خط دوتی نقطه آزاد، برید به استوری صلوات، شما رو اونجا میبینید، میتونید مشارکت داشته باشید، هر نفر یک صلوات. این آمار به 7-8000 تا رسیده، خیلی خوبه، این پویش جونداریه. ببینم چیکار میکنید مردم ایران، خیلی لذت بخش. با یه صلوات میریم برای سلامتی کادر درمان و شفای بیماران انشاءالله. اما میخوام گفتگو بکنم با تو دو پرستار شریف، نمونه عزیز دل و بزرگوار، سرکار خانم مریم قنبری و جناب آقای حسن آیزاده. خانم قنبری سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام علیکی با مردم ایران دارید، بفرمید بیاید نزدیکتر خانم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان، امیدوارم زنده باشین که همیشه همه سالم باشه.
ویژه شما و همکاران شما انشاءالله، ما برای شما و همکاران شما اینجا هستیم.
سلامت بشین.
سلامت بشین. آقای آیزاده سلام علیکم، شما هم سلام علیکی دارید، بفرمایید.
من هم جا داره سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و خسته نباشید خدمت همه همکاران خودم.
چند سال تو مسیر و راه قشنگ پرستاری هستیم؟
من نزدیک 11 سال
تو این بیمارستان علی ابن ابی طالب در رفسنجان.
دو سال فوریت ها بودم، الان نزدیک 9 سال بیمارستان حضرت علی.
با این شرایط روزهای سخت چه میکنی شما؟
والا
اصلا فکرشو نمیکردی.
باور کنید ما دقیقا از اوایل اسفند ماه که شروع شد این بیماری، بلافاصله با آمادگی های قبلی که داشتیم فکرش هم نمیکردیم اینقدر ادامه دار باشه.
بله.
و همیشه هم امیدواریم که این ماه آخرش باشه.
الهی انشالله که این اتفاق واقعا بیفته. هممون دعا میکنیم که این اتفاق بیفته. الان حالت خوبه؟ احوالت خوبه؟
خدا رو شکر خوبم. خدا رو شکر خوبم. والا نه بنده خوشبختانه دوچار این بیماری نشدم.
خانم قنبری سلام علیکم، دوباره خوبین؟ حالا احوال شما چطوره؟
الهی شکر.
همکاران شما حالشون چطوره؟ شما نمایندهشون اینجا هستین در این برنامه، بیاین نزدیک.
خسته نباشید، میگم به همشون واقعا هم خستن.
شما کرونا گرفتین یکی دوباره؟ درسته. اومدین بالا گفتین بدترین شرایطو من تجربه کردم قبل اینکه صحبت بکنین روی آنتن. چطور الان روحیه اینقدر بالا سر حالین؟ چی میشه این اتفاق میفته خانم؟ این سوالیه که تو هر شهری از هر پرستاری پرسیده میشه.
چون من عاشقانه عاشق پرستاریم.
بله.
عاشقانه دوست دارم پرستاری مریضا رو بکنم.
بله.
من از اسفند ماه تو بخش کرونا بودم.
حتی هر اتفاقی بیفته همه رو به جون میخرید.
والا من از اسفند تو بخش کرونا بودم.
بله. بعد از همون ابتدا به نوعی.
بله.
خب
من تیر ماه به شدت دچار این بیماری شدم.
دو سه ماه چهار ماه بعدش
تا پای مرگم رفتم.
ای داده من،
زجر و دردی که الان مریضا میکشن من کشیدم.
شما حس میکنی با همه وجود؟
بله.
الان شما به راحتی میتونی با مردم صحبت بکنی، شما اون حالو تجربه کردی و این مریضا رو میبینی، مردم ایران دارن صدای شما رو میشنون. چه بکنیم خانم؟ ما چطور میتونیم شما رو درک بکنیم؟ خواهر من بزرگوار، اینو بگید به ما و مردم.
به مردم میگم تو رو خدا شوخی نگیرید، واقعا جدیه،
که متاسفانه
واقعا زجرآوره.
بله.
یعنی زجر و درد مریض رو دیدن خیلی سخته و این من خودم تجربه کردم و الانم دارم میبینم که مریضا دارن میکشن.
بله.
خیلی سخته.
و حتما باید تو موقعیت یه بار، تو هر موقعیت سختی یه بار قرار بگیریم برامون تجربه بشه، بعد بگیم ای داده بر من، نباید نزدیکش بشیم.
بله.
و متاسفانه این اتفاق الان داره میفته. وضعیت رفسنجان چطوره؟ بیمارایی که میان؟
والا من که تو بخش آی سی یو هستم متاسفانه همش مریض بدحال فراوونه، هنوز بله. بخشای ما پره. امیدواریم با این قرنطینه‌ای که انجام شده، با این حمایتی که مسئولان شهر دارن انجام میشه.
بله.
و این همیاری و همدلی که مردم رفسنجان دارن انجام میدن، ما شاهد کم شدن این مریضی باشیم.
ان شاء الله که این اتفاق بیفته. آیا آیزاده بزرگ، با مردم چقدر با شما همکاری میکنن؟ مریضا چقدر همکاری میکنن با شما؟
والا واقعیتش این هستش که من تقریبا میشه بگیم با همه مریضایی که مراجعه میکنن به بیمارستان، یعنی از همون اسفند ماه در تماس بودم. یه سری مسائل واقعا خیلی سطحی نگاه میشه از طریق برخی افراد، مسائل رو فضای مجازی دنبال میکنن، مسائل رو جدی دنبال نمیکنن. خواهش میکنم رعایت کنن، بیان ببینن از نزدیک، انشالله که یعنی بعد از این شرایط یعنی واقعا براشون قابل درک باشه که چه سختی هایی که در این راه کشیده میشه.
بله.
هر مریضی که تو بیمارستان بستری شده تقریبا میتونم بگم از اسفند ماه من برای نمونگیری کرونا این مریض رو دیدم، یعنی بله. با انواع و اقسام برخوردها، نگرانیها، خیلی خیلی از افراد میگن ما تا امروز که این ویروس وارد خانوادمون نشده بود فکر نمی کردیم اینقدر خانمان سوز باشه.
اصلا کسی فکرشو نمی کرد که این اتفاقا بیفته. اصلش اینه که تو خونه بمونیم، رعایت بکنیم. خیلی‌ها دلشون می‌خواد بمونن، خیلی‌ها نمی‌مونن. متأسفانه حالا اون بحثش شده است. این که میتونه اصلا یه بحث چالشی داشته باشه، مشکل معیشتی دارن، گرفتاری دارن یا بعضی اصلا دلشون نمی‌خواد تو خونه بمونن. اما بعضی‌ها که می‌خوان بمونن شرایطش براشون فراهم نمی‌شه. اتفاقا آقای فرماندار یا رئیس ستاد مبارزه با کرونا جناب آقای فصیح هرندی اتفاقا اشاره خیلی خوبی داشتن. گفتن که آقا بانک‌ها هم التماس دعا دارن، خیلی کارمندا پیمک می‌زنن به خود ما میگن یا تماس میگیرن با برنامه خدا قوت یا پیمک میزنن، حتی به شبکه هم میگن، حتی کامنت میذارن در فضای مجازی، نظراتشون رو میرسونن، میگن آقا ما هم حق داریم، یه جورایی باید به ما هم توجه بشه. رئیس جمهور گفتن خیلی از مشاغل تعطیل نمیشن، اتفاقا دوستان بانکی جز اون عزیزانی هستن که باید بهشون توجه بشه. خیلی ها هستن که دارن تلاش میکنن، همت میکنن، سلامتیشون بسیار بسیار ارزشمنده و ان شاءالله که ویژه بهشون توجه بشه. آقای فرماندارم اشاره بسیار خوبی داشتن. آقای آیزاده بزرگوار خیلی ممنونم از شما، زنده باشین.
خواهش میکنم، من از برنامه خوبتون تشکر میکنم.
ما مخلصیم،
ما واقعا جزء شهرستان های هستیم که کادر درمانش واقعا دلسوزانه دارن زحمت میکشن.
بله.
امیدوارم مردممون با رعایت کردن پروتکل ها حداقل پاسخگوی یه گوشه کوچکی از زحمات همکاران من باشن، چون واقعا شرایط سختی رو
و بیشتر تشکر بکنم از آقای فصیح هرندی که گفتم این شرایط رو فراهم کردن که ما صدای شما باشیم اینجا. برنامه حتما بیا تو رفسنجان
انشاءالله، بعد مفرس. از پایان کرونا هم ما شاهد حضور شما تو شهرمون باشیم انشاءالله.
انشاءالله با امید خدا به شرط حیات دم و بازدمی باشه با دعای مردم ما اینجا حاضر خواهیم بود. خانم خیلی ممنونم از شما، خانم قمری
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از شما، از همدلی و همیاریتون.
وظیفه است
انشاءالله همه با هم جشن پایان کرونا رو بگیریم.
انشاءالله خیلی مخلصیم، خدا نگهدار شما، خداحافظ. اما من در مورد بانک ها گفتم، اینم بگم بعد یه خدا قوت بگم به کادر درمان و ادامه برنامه امروز، اینکه تو مسیری که داشتیم می اومدیم از سمت مینا به سمت رفسنجان تو این فاصله 600 700 کیلومتری یه جایی بالاخره خب باید کنترل بشه تو هر شهری که میریم تا حکم ماموریت ها دیده بشه و اون شرایطی که بالاخره اجازه ورود به یک شهر یا منطقه رو بدن. دوستان پلیس را میگفتن آقا ما هم هستیم کنار کادر درمان، ویژه بهشون خدا قوت گفتم و گفتم ببینید خیلی از مردم تو خونم ما نیستیم کنار خانواده، این سختی رو به جون میخریم، باید توجه ویژه‌ای به خیلی از ارگان‌ها و نهادها بشه، خاصه پلیس محترم راهنمایی و رانندگی که عزیز دلم و تاج سرم. خدا قوت.
به روایت تصویر در خیلی از صفحه‌های شبکه مجازی عکس‌هایی رو دیدیم از خدمت رسانی‌ها، از بسته‌های معیشتی آماده، از ماسک‌ها و مواد ضد عفونی کننده، از جوانی که در حال ضد عفونی راه‌ها و جاده هاست. اما به روایت تصویر همه سختی‌ها و همه بغض‌ها رو نشون نمیده. نمیشه به روایت تصویر خستگی رو تو چشمان پرستاری دید که 15 ساعت شیفت بوده تا بتونه جان بیماری رو نجات بده. به روایت تصویر نمیشه همراهی جهادگرانی رو دید که با وجود همه ترس‌ها و سختی‌ها دارن به بیماران کرونایی قضا میدن. به روایت تصویر نمیشه دلتنگی دختر بچه 3 ساله رو دید که 1 هفته 1 ماه مادر پرستارشو ندیده و فقط صداشو شنیده. به روایت تصویر خیلی از حرفها و بغضها و درد و دلها رو نمیشه دید. به روایت تصویر، به روایت شاهدان عینی، به روایت دیده خودمون، این روزها کار جهادگران، کادر درمان و مدافعان سلامت سخته، خیلی سخت. حواشونو داشته باشید.
خیلی باید حواشون رو داشته باشیم و کنارشون باشیم. میخوام گفتگو بکنم با عزیز بزرگوار رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی در منطقه رفسنجان جناب آقای دکتر علی اسماعیلی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، سلام علیکی دارید، بفرمایید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب و امیدوارم که همه سالم بمونن.
مخلصیم انشالله که این اتفاق بیفته. آقای دکتر، آخرین خبرها از وضعیت کرونا، اتفاقاتی که افتاده در رفسنجان بفرمایید.
خب ببینین، ما پیکای اول و دوم رو به طور نسبی ملایم تجربه کردیم، یعنی بله. تعداد بیمارانمون خیلی زیاد نشد. پیک سوم یا خیز سوم رو به دلیل اینکه مصادف شد با برداشت محصول پسته و کارگران فصلی بسیار زیادی اومدن تو این شهرستان و دور همیهای خانوادگی بسیار گسترده ای اتفاق افتاد برای ضبط پسته، ما شاهد یک افزایش بسیار شدید که پیش بینی هم کرده بودیم، ولی باز هم از پیش بینی ما افزایش بسیار قابل توجه تر بود و همچنان ما موارد بستریمون بسیار بالاست. همکاران عزیز من در بخش بهداشت گزارشاتی که به من میدن در بخش سرپایی در حال کاهش موارد جدید هستیم،
بله،
ولی در بخش بیمارستانی این کاهش همچنان کم و آهسته داره اتفاق میفته،
بله،
و نشون میده که هنوز بیماران بدحالی هستن که در روزهای آینده به جمع بیماران ما اضافه خواهند شد.
ای داده بر من. در بحث آموزش و اطلاع رسانی چه میکنید؟
خب ببینین، من جا داره اینجا فکر کنم شما یه برنامه ویژه کادر بهداشت هم داریم دیگه احتمالاً، یا فقط همین درمان
کادر فعلا بحث خداقدرت و همدلی و همراهیه که اصل اون کاریه که ما باید انجام بدیم.
البته من همینجور جا داره که از دوستان عزیزم در بخش بهداشت بسیار بسیار سپاسگزاری بکنم، از کسانی که خب شما بعضی رو اسم بردین ولی بعضی ها اسم برده نشد،
بله،
نیروهای بسیار عزیز و نازنین بسیجی که الان به خصوص تو طرح شهید سلیمانی دارن همکاری میکنن با همه مجموعه ما و این طرح بزرگ در حال اجرا هست. نیروی انتظامی که واقعا تو قرنطینه ها بسیار به ما کمک کرد، داوطلبان هلال احمر که الان به خصوص در این طرح محل محوری که ما از این هفته اجراشو شروع کردیم دارن به ما کمک میکنن،
بله.
ما امیدوار هستیم با مجموعه این اقدامات بهداشتی که صورت میگیره در منطقه ما کاهش موارد تولید بیماران کرونایی رو داشته باشیم در سطح بهداشت
انشاءالله،
و اگر این اتفاق رقم نخوره در بخش درمان همیشه مشکلات و کمبودها خواهد
و تمام شدنی نیست متاسفانه.
بله.
چقدر پیگیر دغدغه‌های بیمارستان ها هستین در رفسنجان؟
خب بسیار سخت بود واقعا، یعنی هفته های بسیار سخت و طاقت فرسایی بر همه ما گذشت و من جمله همکاران عزیز من در بخش بهداشت درمان در مجموعه شهرستان های رفسنجان و انار و سرچشمه. خب بیماران بستری ما زیاد بودن، بیماران بد حالمون زیاد بودن و متاسفانه تعداد مرگ ها خب خیلی افزایش پیدا کرد به نسبت پیکای قبلی. خب سخت و طاقت فرسا همه به ما کمک کردن، به خصوص خیرین عزیز و گرامی که تقریبا میشه بگی روزی نیست که اینها نیان و نیازهای فوری فوتی ما رو نخوان و کمک بهمون نکنن.
بله.
البته سفر آقای دکتر جانبابی هم به اینجا خیلی اثر بخش و پرفیض بود که ما تونستیم بعضی از تجهیزات بزرگ مثل همین اکسیژن ساز که اشاره کردن و شما میدونین مشکل بسیار مهمی در بیمارستان کشور بود.
خیلی الان این مشکل دارن.
بله الحمدلله ما در ظرف چند هفته گذشته با اضافه شدن این فعلا مشکلمون برطرف شده، ولی امیدوار هستیم که در اون سطح یک و در طرح شهید قاسم سلیمانی که خب کرمونیا افتخار میکنن که
بله.
سردار سلیمانی کرمونی است، ما باید اینو خیلی بهتر و کاملتر اجرا بکنیم که ان شاءالله بتونیم در سطح بهداشت موفق باشیم.
خیلی کوتاه برای ادامه راه چقدر آمادگی داریم؟
خب ببینین، ما تو بخش بهداشت آمادگی هامون داره الان بهتر میشه، همه کشور اومده پشت اجرای این طرح.
چون میشه پشتیبانی.
بله.
خیلی هم ارزشمنده.
خیلی هم ارزشمنده. بله. در بخش درمان خب واقعیتش این است که ما تقریبا تمام بیمارستان علی بن ابی طالب بسیج شد برای مقابله با بیماری کرونا.
بله.
همه همکاران پرستار و پزشک من بسیج شدن. من جهت اطلاعاتم بگم بعضی از این پرستارا و پزشکای ما حتی طول دوره قرنطینه رو کامل نگذروندن، به محض اینکه علائمشون فروکش کرد و تونستن بیان سر کار شروع کردن به کار کردن که ما تونستیم به نحو نسبتاً قابل قبولی از این بحران عبور بکنیم. بنابراین آمادگی داریم در این سطح، ولی همونجور که رئیس محترم بیمارستان گفتن ممکن است اگر قرار باشد مردم رعایت‌ها رو کنار بذارن، و من این
نکته
این نکته خیلی مهمی که من میخوام اشاره کنم این که مردم به محض اینکه شروع میکنه ما کاهش بیمارستانی پیدا کردن مریضمون فکر میکنم بیماری تمام
دیگه، همه چی تمام شد،
شما رو به خدا اصلا این بیماری همچنان هست، ما باید با کرونا یاد بگیریم زندگی کنیم.
بله.
و زندگی با کرونا یعنی رعایت نکات بهداشتی. تنها درخواست ما از مردم فقط این هست، کاسب کار بره در مغازه آقا فقط ماسکشو بزنه.
بله.
چون نمیتونیم که تا ابد تعطیلات ما ادامه بدیم.
اصلشون رعایت دیگه. خیلی ممنونم آیه دکتر علی اسماعیلی بزرگوار، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی در منطقه رفسنجان کنار ما باشیم. ما یه بخش تقدیری داریم، در خدمت دوستان هستیم. اما بخش تقدیر از کادر درمان، عزیزان دل، شریف و بزرگوار در بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان. من عوض میکنم از آقای دکتر فصیح بزرگوار، فرماندار محترم و رئیس محترم ستاد کرونا در شهرستان رفسنجان تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم. آقای دکتر ایران منش بفرمایید، بزرگوار جهادگر نمونه درجه یک، و همطور آقای دکتر موسوی عزیزم شما هم بفرمایید، در خدمتتون باشیم. قراره که یک اتفاق بزرگ رقم بخوره، بزرگ برای اینکه همین که اون لوح تقدیر تقدیم میشه به عزیزان دل، کادر درمان حال ما رو خوب میکنه و لذت میبریم. درود بر همه شما. بزرگ مردان و شیر زنان عرصه سلامت، شبکه رادیویی جوان به پاس خدمت صادقانه و خالصانه جامعه پزشکی، پرستاران و کادر درمان که به مانند رزمندگان جان بر کف در 8 سال دفاع مقدس مدافع خاک و مرز ایران بودند، این لوح سپاس را با احترام به شما تقدیم می کند و پشتکار و همت شما در مسیر مبارزه با ویروس کرونا به یادگار خواهد ماند. علیرضا مقصودی، مدیر شبکه رادیویی جوان. من دعوت میکنم از پرستار نمونه، بزرگوار، عزیز دل، شریف، جناب آقای حسن آیزاده بفرمایید، با صدای دست همراهیشون بکنید. آقای آیزاده بفرمایید، به نمایندگی از طرف همه پرستاران بیمارستان علی ابن ابی طالب علیه السلام در رفسنجان بفرمایید. یک لوح تقدیر و یک شاخ گل با افتخار و احترام از طرف شبکه رادیویی جوان تقدیم به شما میشه. آقای فرماندار زحمت شما میشن، آقای فصیح هرندی بفرمایید. مبارکتون باشه برادر من، کمترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. و پرستار نمونه سرکار خانم مریم قنبری، همراهیشون بفرمایید. خانم قنبری درود بر شما، خدا حفظتون بکنه، الهی که سلامت باشین. و خیلی ممنونم از مسئولین شهر و شهرستان شما که دلسوزانه در کنار شما هستن و همچین شرایطی رو فراهم میکنن. ویژه کنار شما باشه، تو چشتون نگاه بکنیم، صدای شما رو بشنویم، انرژی مثبت رو منتقل بکنیم به کل ایران و خدا قوت جانانه به شما بگیم. خانم خدا حفظتون بکنه، الهی که بمونید در کادر درمان سالم و سرزنده و برای همه مردم ایران. زنده باشید، درود بر شما، خدا نگهدارتون. آقای دکتر فصیح هرندی خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردیم، بفرمایید. آقای ایران منش لطف کردیم، آقای اسماعیلی همینطور، و همینطور جناب آقای دکتر موسوی عزیزم ما رو همراهی بکنید. یه وقتای دردها و رنجها یه جور خاصی خیلی خیلی زیاد میشه، یا حتی دلنگرانی ها ممکنه بیشتر از دلخوشی بشه، و اونجاست که هممون باید کنار همه اون تلاش ها و همت ها با همه وجود به سمت خدا بریم و دست به دعا برداریم و همه یک دل و یک جهت برای همه اونهایی که عاشقانه و آسمونی از غم و دردمون کم میکنن دعا بکنیم. دست به آسمان و دعا برای قهرمان شریف و عزیز مدافع سلامت.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ایران یکی از کشورهای پیشدار.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنم تو که تو جایی و سراها همه جان روشن تو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان خوب رادیو جوان سلام، وقتتون بخیر باشه. حجت یوسفی هستم و اینجا راهی که رفته ایم. در راهی که رفته ایم هر هفته پنج شنبه و جمعه میپردازیم به بررسی آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی خوب دانشمندان کشورت. عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مشترک با ریاضیدانی از مراکش برنده جایزه کامستک در شاخه ریاضیات شد. دعوت میکنم گفتگوی من رو با دکتر سجاد جعفری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بشنوید. آقای دکتر لطفاً طرحتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. این جایزه توسط کمیته علمی سازمان همکاری‌های اسلامی در کشور ما بیشتر به اسم سازمان کنفرانس اسلامی شناخته میشه. کمیته علمی این سازمان در پاکستان مستقر هست. ریاست افتخاریش هم به عهده رئیس جمهور پاکستان هست. اینها در 4 شاخه علوم پایه، ریاضیات، فیزیک، زیست شناسی و شیمی، در واقع این جایزه رو اهدا میکنن. هر 2 سال به زیست شناسی و شیمی و 2 سال بعد به ریاضیات و فیزیک. مبنای انتخابشون هم بیشتر در واقع انتشار مقالات و استنادات و ارجاعات در اون حوزه هستش. امسال در واقع به لطف خدا در واقع این جایزه رو به صورت مشترک به بنده و یک ریاضیدان از مراکش اهدا کردن. البته در واقع جایزش جایزه کامستک 2019 هستش که حالا برندش در سال 2020 اعلام شده. خدمت شما عرض کنم که ریاضیات خب مادر بسیاری از علوم مهندسی هستش و کاربردهای فراوانی در خیلی از علوم داره. خود ریاضی باز 2 جنبه تئوری‌تر و محض‌تر داره و 1 جنبه‌ای که کاربردی‌تر و عملی‌تر باشه. زمینه کاری من آشوب و دینامیکای غیر خطی هستش و عموم تحقیقاتی که من و تیم تحقیقاتیم انجام میدیم بیشتر به جنبه‌های نظری و تئوری کار توجه داره و فاندامنتال و بیسیک و اساسی هستش تا اینکه کاربردی باشه. البته در صورتی که امکانات و شرایطش مهیا باشه خب میشه به کارهای عملیش هم بیشتر اندیشید. تخصص اصلی من هم چون در واقع من مهندسی پزشکی هستم بیشتر ریاضیات زیستی هستش و متماتیکال بیولوژی هستش و خیلی از اون جلوه هایی از این تئوری هایی که ما کار کردیم در آزمایش و ثبت واقعی از انسان و حیوان قابل شهود هستش که به بیان ساده ما کارهامون بسیار بسیار نظری هستش و خیلی واقع جلوه عملی که برای مردم ملموس باشه در کارهای ما نیست.
سازمان همکاری اسلامی OIC دومین سازمان بزرگ بین دولتی جهان پس از سازمان ملل متحد است و 57 کشور از 4 قاره در آن عضویت دارند. دوستان عزیزم گفتگو رو ادامه میدم با جناب آقای دکتر سجاد جعفری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از ایشون میپرسم که جایگاه محققان جوان کشورمون در این طرح کجاست؟
حالا دوستانی لطف دارن به ما میگن جوان، شاید با توجه به سطح در واقع سرده سنی هیئت علمی ها من دیگه تقریبا جوان هم خیلی محسوب نمیشم. 8 سال هستش که من هیئت علمی هستم ولی تیمم مشخصا و قطعا همه جوان هستن. یعنی من یکی از بهترین تیمای تحقیقاتی کشور رو در اختیار دارم، دانشجویانی بسیار بسیار شاخص، قابل، پرتلاش و باهوش و خب اینها همه خیلی جوان هستند. خیلی جوان هم ما داریم، یعنی ما بچه های لیسانس ترم مثلا 5 لیسانس هم در تیممون داریم که اینها دیگه مثلا حدودا مثلا 20 سالشون هستش تا بچه هایی که دیگه تقریبا دکتراشون تموم شده که 30 سال، 31 سال. تیم تحقیقاتی من رده سنیش این هستش که خیلی جوان محسوب میشه.
آقای دکتر جعفری، اگر صحبتی با جوانها دارید و یا تقاضایی دارید از مسئولین لطفاً بفرمایید.
والا تقاضای خاصی از مسئولین نداریم. مسئولین لطف بکنن شرایط مملکت رو یه طوری بهتر بکنن که ناامیدی در بین قشر جوان کمتر بشه. من خودم هیچ تقاضایی ندارم. اما در مورد جوانان خب حقیقتش اینه که شرایط شرایط سختیه، هی به دلایل مختلف هم سخت‌تر شده. یعنی دیگه حالا گل بود همه چیز، به سبزی کرونا نیز آراسته شد و در واقع همون تفریحات ساده و دور همی‌ها و حداقل دلخوشی‌هایی که خیلی از جوانا داشتن متأسفانه در یک سال گذشته ازشون گرفته شده. ولی خب چه باید کرد؟ یعنی یه راه حلی می‌کنم افسرده بشه، رها بکنه، یه راه حل اینه که مبارزه کنه و تلاش بکنه. من فکر می‌کنم راه حل اول